الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. لا سيما الحجة ابن الحسن العسكري عجل الله تعالى فرجاه وجعلنا من أعضانه وأنصاره. قرآن کریم درباره معاد بحث‌های فراوانی داریم که همه اونها را در اینجا نمیتونیم متذکر بشیم و تنها به مسائلی که برای این بحث ضرورت داره میپردازیم. یکی از مسائلی که قرآن روی اون تأکید می‌فرماید این است که نظام جهان ابدی با نظام این جهان گذرا متفاوته. قرآن کریم در همان سوره هایی که در آغاز بعثت پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله نازل شده که غالبا همون سوره های کوچک آخر قرآن هست، به این موضوع توجه فرموده و طی آیات فراوانی این مسئله را یادآور شده که نظام این جهان پایدار و همیشگی نیست، این نظام دگرگون خواهد شد و نظام دیگری در شکل خاصی که باش آشنا نیستیم ما برقرار میشه که اون نظام پایدار خواهد بود. تعبیراتی که در این سوره ها بیان شده همه حاکی از این است که نظام فعلی جهان دوام نداره. این مطلب به صورت‌های مختلف در قرآن کریم آمده. اذا الشمس کورت و اذا النجوم کدرت تا آخر این سوره در چندین آیه بیان فرموده که اوضاع این جهان به هم خواهد خورد. خورشید به صورتی که امروز نورافشانی میکنه باقی نخواهد موند، ستارگان دیگر هم که مثل خورشید خودشون دارای نور هستند یا به تعبیر دیگر خورشیدهای دیگری هستند، اونها هم به سرنوشت این خورشید مبتلا میشند. و اذن نجوم کدرت، نجوم که همون ستارگانی است که خودشون دارای نور هستند، یعنی خورشیدهای دیگری هستند، اونها هم منکدر خواهند شد، به کدورت و ظلمت خواهند گرایید. یا در جای دیگری می فرماید اذا الکواکب تفرت، ستارگان فعلا دارای یک نظمی هستند، انسجامی هستند که بر اساس این نظم و انسجام موقعیت خودشون را در فضا حفظ می کنند، حرکاتشون تنظیم میشه. ولی این نظم باقی نخواهد بود. روزی خواهد آمد که این رشته از هم گسسته میشه و ستارگان پراکنده میشند، مثل تسبیحی که بندش ببره و دانه هاش پخش بشه. قبل کواکبون تفرد، انتثار یعنی پخش شدن. بعد از اینکه یک رشته ای اونها را به هم پیوند میداد و موجب انسجام اونها میشد، گویا این رشته پاره میشه و این دانه ها به اطراف پراکنده میشن. باز در آیاتی داریم که ماه و خورشیدی که در جهان ما دیده میشند و حرکاتشون به شکل خاصی تنظیم شده، این دوتا به هم ملحق میشند و جمع الشمس و القمر، ماه و خورشید با هم جمع میشه. و بسیاری از آیات دیگه که اگر بخواهیم به همه اونها بپردازیم خودش بحثی طولانی خواهد شد. به هر حال همه این آیات این پیشبینی را می کنند که نظم این جهان به هم خواهد خورد و یک دگرگونی بنیادی در عالم پدید میاد. شاید بشه بعضی از تئوری‌های علمی را بر این پیشبینی قرآن تطبیق کرد. تئوری‌هایی هست درباره کیهان شناسی و سایر علوم مربوط به طبیعت که با این پیشبینی های قرآن قابل تطبیقی، از جمله تئوری موت انرژی و به خصوص حرارت. گویین که به صورت یک قانون قطعی در نیامده ولی یک تئوری قابل توجهی است که انرژی های قابل مصرف در جهان روز به روز کم میشه. و این کاهش تا اونجا ادامه مییابد که دیگه موجود زنده ای در جهان باقی نمیمونه. و باز تئوری‌های دیگری هم در کیهان شناسی هست که با این مسئله وفق میده. بعضی مسائل هم هست که قطعا در علم ثابت شده و اونها هم با این مطلب توافق داره، از جمله این که خورشید دائما در حال کاهشه، پیوسته مقداری از جرم خورشید کم میشه، ماده خورشید تبدیل به انرژی میشه، این نور و حرارتی که از خورشید پدید میاد در اثر تبدیل ماده به انرژی است و این برای همیشه دوام نخواهد داشت. به حدی میرسد که دیگه به این صورت نور و حرارت از خورشید پدید نمیاد. این تجربه ممکن است درباره سایر ستارگان هم صادق باشه. بنابراین می توانیم بگیم که تئوری های مورد تأیید در علوم طبیعی با این پیشبینی قرآن موافق هستند. اما بعد چه خواهد شد؟ علوم پیشبینی صحیحی نمیتونن بکنن، چون پیشبینی های علمی بر اساس تجربه هایی است که در این نظام فعلی انجام میگیره. اما بعد از اینکه این نظام دگرگون شد، پیشبینی صحیحی از راه علم نمیشه کرد. ولی وحی در اینجا به ما برای ما یک پیشبینی قطعی میکنه. لازمه تذکر بدم که هنگامی قرآن این مسائل را مطرح کرد که نظریات و تئوری‌های علمی آن عصر به هیچ وجه تاب تحمل اینها را نداشت. امروز وقتی این مطالب به گوش ما می‌خوره، ما حالت استنکار و استنکافی در مقابل اونها نداریم، برای اینکه پیشرفت علوم زمینه پذیرش این مطالب را فراهم کرده. ولی قرآن هنگام این مطالب را با صراحت بیان کرد که تئوری رایج در اون زمان این بود که خورشید و ستارگان امور ثابت و لایتغیر هستند و هر کدام در یک فلکی میخکوب شدند. تصور میکردند که آسمان ها از افلاک تشکیل شده. افلاک یعنی یک کرات شفاف بلورین که از جنس ماده این جهان نیستند و به اصطلاح خودشون قابل خرق و التیام نیست، یعنی چیزی از لای اونها عبور نمی کنه، پاره نمی شه، شکسته نمی شه. و این افلاک تو در تو یک حرکت ازلی و ابدی دارند و این اجرام نورانی که ما می بینیم به منزله یک گلمیخ‌هایی هستند که در این جرم فلک کوبیده شده و خود اونها در درون فلک حرکتی ندارند. این فلک هست که میچرخد و این اجرام نورانی که به منزله یک میخ هایی در اون کوبیده شده به تبع اونها حرکت میکنه. به هر حال در اون زمان به هیچ وجه قابل قبول نبود برای دانشمندان فلک شناس، دانشمندان کیهان شناس که روزی خورشید از وضع فعلیش تغییر بکنه و دیگه نورافشانی نکنه یا ستارگان از جای خودشون در بیان و در فضا پراکنده بشن یا بعضی از اجرام علوی به هم دیگه نزدیک بشن و به هم بچسبن. هیچ کدام از اینها قابل پذیرش نبود. ولی قرآن با کمال صراحت و بدون اینکه ابایی داشته باشه از اینکه این حقایق برخلاف نظریات دانشمندان معاصر را عرضه بکنه، با کمال پافشاری و اصرار و تأکید اینها را در همون آغاز بعثت پیغمبر بیان فرمود و این خود نشانه این است که پیغمبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم کسی نبود که دانش خودش را از راه‌های بشری به دست آورده باشد و همونطور شجاعتی که پیغمبر اکرم داشت در بیان این مطالب، این مایه گرفته از یک منبع غیبی بود، وگرنه هر فردی هر قد نبوغ داشته باشه با این قاطعیت در مقابل نظریات تمام دانشمندان معاصر و گذشته به این قاطعیت سخن نمیگه، تا حدی جانب احتیاط را رعایت میکنه. ولی پیغمبر اسلام بدون هیچ محابا و ملاحظه نظریات دیگران در همون آغاز بعثتش این مطالب را با کمال قاطعیت بیان می‌فرمود و البته از خود اختیاری نداشت، انتخابی نداشت، به او وحی می‌شد و او می‌بایست بگه و او حق نداشت در آنچه به او وحی میشه چیزی را انتخاب کنه و چیزی را فروگذار کنه. آنچه به او وحی میشد میبایست با کمال امانت، بدون اینکه حرفی از اون کم و زیاد بشه، در اختیار مردم قرار بده، بدون اینکه حساب کنه که واکنش مردم در مقابل این چه خواهد شد. هر چی میخواد باشه، وظیفه‌ای از طرف خدا داره، باید ابلاغ کنه. جامعه چه خواهد گفت، چه خواهد کرد، برای او مطرح نیست. و همینطور روشن میشه که پیغمبر اکرم در حرکت و انقلابی که به وجود آورد از سیاست‌های بشری پیروی نمی‌کرد. ما روی تدبیرهای خودمون چنین می اندیشیم که وقتی خواستیم یه مجموعه مسائلی را به مردمی عرضه کنیم که احیانا نظریات اونها مخالف بعضی از این مجموعه یا همه اونهاست، سعی می کنیم اولا در بین این مسائل چیزی را انتخاب کنیم که نزدیکتر به فهم مردم باشه، مخالفت با اون کمتر بشه. اول اون رو عرضه میکنه، وقتی اون پذیرفته شد و جا افتاد، بعد مطلبی که از اون سخت‌تر هست و مقاومت بیشتری ایجاد میکنه عرضه میکنی و تدریجا این راه را میپیماییم تا منتهی بشه به مسئله ای که بیش از همه مورد انکار بناس واقع بشه. اون را میذاریم برای آخر تر. این تدبیر بشری است. به هر کس هم بگیم یه تدبیر عاقلانه است. همین کار باید کرد. از طرف دیگه اگر در مجموعه این تعالیم چیزهایی باشه که نظر اکثریت مردم را به خود جلب میکنه، با خواسته ها و انگیزه های مردم توافق داره، اول اونا را مطرح میکنه تا جاذبه بیشتری داشته باشه. این هم یک روش معقول و مقبولی است وقتی در سیره رهبران جوامع بشری می اندیشیم و مطالعه می کنیم، می بینیم هر کدام که دارای تدبیر صحیحی بودند از همین روش پیروی کردند، کوشیدند که خواسته های مردم را بشناسند، روح جامعه را درک کنند و یا و با برنامه ای که بر اساس روانشناسی اجتماعی تنظیم میشه وارد کار بشن. گو این که اون روز هنوز علمی به نام روانشناسی و رشته‌ای به نام روانشناسی اجتماعی وجود نداشته، ولی به هر حال بشر همیشه مایه های این علوم را کمابیش ولو به صورت خام در اختیار داشته. کسانی هستند که استعداد عجیبی برای شناخت روان انسان دارند، با تجربه های کمی اشخاص را میشناسند، روحیه هاشون را درک میکنند، خواسته هاشون را تشخیص میدن و میفهمند که چگونه باید با مردم معاشرت کرد، چگونه اونها را باید جذب کرد، ولو اینکه این مسائل به صورت فرمولی در نیامده باشه، عنوان خاصی بهش داده نشده باشه، تدوین نشده باشه، ولی با تجربه و با استعدادهای فطری کسانی روانشناس میشن که بسیاری از تحصیل کرده ها به پای اونا نمیرسن. کسانی که در جوامع بشری حرکت هایی به حق یا به باطل ایجاد کردند و موفقیت هایی به دست آوردند، همه این روش را داشتند، سعی کردند روح جامعه را درک کنند. روح جامعه که میگم به همون اصطلاح عرفیشه، منظورم تثبیت روح برای جامعه نیست، خواسته های اجتماع را بشناسند. از جایی شروع کردند که مقبولیت بیشتری میتونسته پیدا کنه، ولی پیغمبران از این روش پیروی نکردند و به خصوص پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم. در آغاز بعثت روی دو موضوع تکیه فرمود که می دانست بزرگترین مقاومت را به دنبال خواهد داشت. با دو تا از اعتقادات مردم بنای مخالفت گذاشت که اون اعتقادات اساس بینش اونها را تشکیل میداد و به واسطه سوابق تاریخی و رسوخی که در دلهای مردم پیدا کرده بود به آسانی دست از اونها بر نمی داشتن. این را به خوبی درک میکرد، هر انسان متعارفی درک میکنه، چرا سه به شخصیتی مثل پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم. میدانست که مخالفت کردن با بت پرستی چیز ساده ای نیست. این اعتقادی است که با جان مردم آمیخته شده، نسلها مردم عرب و سایر کشورهای جهان، اقوام جهان با این اعتقاد خو گرفتند. برای بت‌ها اون قداستی قائل هستند که اونها را در حد ربوبیت و الوهیت بالا میبرند. هر کسی میدونه با مقدسات یک جمعیتی مخالفت کردن چه واکنشی را به دنبال خواهد داشت. ولی پیغمبر اکرم این حساب ها رو نمی کنه. وقتی بهش دستور داده میشه دعوت کن مردم را به توحید، بدون اینکه این محاسبات رو بکنه میاد وسط جمعیت فریاد میزنه قولوا لا اله الا الله. و شروع میکنه به بدگویی کردن از این بت‌ها، اینا چیه شما درست کردی؟ این سنگ و چوب‌ها چیه؟ اینا چیکار برای شما میکنن؟ خب مخالفت کردن با مقدسات یک جامعه نتیجهش معلومه چیه. اونا هم شروع کردن با تمام نیرو با پیغمبر اکرم به مقابله برخواستن و از هیچ چیز فروگذار نکردن تا نقشه قتل او را هم کشیدن. ولی پیغمبر اکرم سر سوزنی عقب نشینی نکرد. همون چیزی که روز اول گفت تا روز آخر دنبال کرد. یکی هم مسئله معاد بود. اونقدر این مسئله برای کفار و مشرکین ناآشنا بود و غیر قابل قبول بود که پیغمبر را متهم به جنون کردند. ولی بدون اینکه این حسابها را بکنه، از همون آغاز طبق فرمان الهی شروع کرد به پافشاری کردن درباره معاد و جهان ابدی و ناچیز شمردن دنیا در مقابل آخرت و بیان مطالبی از این قبیل که عرض شد که تئوری‌های علمی اون زمان به هیچ وجه با اون موافق نبود. پس سیاست پیغمبر اکرم در رفتار خودش و حرکت و انقلاب خودش یک سیاست بشری نبود. تدبیرهای انسانی چنین روشی را تأیید نمی کنه. اگر پیغمبر اسلام یک رهبر انسانی بود، یعنی بدون وحی، بدون اینکه اتکا به قدرت لایزال الهی داشته باشه، هرگز جرأت نمی کرد به این سبک رفتار کنه و موفق هم نمی شود. تدبیر بشری اقتضا می کنه که از آغاز شروع کنه به ذکر یک مطالبی که بیشتر قابل قبول مردم هست و بیشتر جاذبه داره. مثلا فرض بفرمایید که اگر از ابتدا پیغمبر اکرم روی مسائل اجتماعی تکیه می کرد و اسمی از توحید و معاد نمی آورد، می گفت مردم این چه زندگی است شما دارید؟ نه نان دارید، نه آب دارید، نه مسکن دارید، فقر سراسر زندگی شما را فرا گرفتید، فساد اخلاق در میان شما رایج شده، دولت‌های استعماری شما را مثل یک توپ کوچولو به همدیگه پاس میدن، اگر گاهی به شما تعرضی نمی کنند برای این است که شما را قابل تعرض نمی دونند، چیزی نیستید که به شما اعتنایی بکنند. این چه زندگی شما دارید؟ بیایید فکری به حال خودتون بکنید، یک راه رسم دیگری انتخاب کنید و برنامه‌ای در این زمینه بهشون عرضه می‌کنید که مادی و اقتصادی روی تدبیر انسانی چنین حرکتی خیلی بیشتر جا می‌افته و پیش میره و امید پیروزیش هست. محرومین جامعه فراوان بودند و آمادگی پذیرش چنین دعوتی را داشتند به شرط اینکه به مقدساتشون حمله نشید. اما پیغمبر در قدم اول شروع میکنه به حمله به مقدسات اونها. اول از اعتقاد شروع میکنه، میگه اعتقادات شرکامیز رو باید به دور بریزید. این اولین مسئله است. و نه تنها پیغمبر اسلام، تمام پیغمبران الهی همین روش رو داشتند. قرآن میفرماید ولقد بعثنا فی کل امت رسولا ان اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. این سرلوحه دعوت همه پیغمبران بود. اول چیزی که به مردم میگفتند این است که باید پرستش خدای یگانه کنید، دنبالش هم اجتناب طاغوت. این سرلوحه دعوت همه انبیا بود. این نحو تدبیر کار تدبیر بشری نیست، یک تدبیر الهی است که بر اساس حق مبتنی است. یعنی تنها تکیهش روی این نیست که چه کار کنه که طرفداران بیشتری پیدا کنه، چه کار کنه پیروزی بیشتری به دست بیاره. هدفش این است چیکار کند که بیشتر مردم با حق آشنا بشن، حقیقت را بفهمند، مسیر صحیح زندگی را تشخیص بدن، بعد انتخاب با خودش. تا این کار انجام نگیره، بینش مردم عوض نشه، شناخت مردم نسبت به جهان و هستی تغییر نکنه و جاش یک شناخت صحیح و مبتنی بر حق و حقیقت استوار نشه، یک حرکت انسانی که منتهی به کمال نهایی انسان بشود تحقق نخواهد. ممکنه یک حرکت اجتماعی برای تحقق یک هدف سیاسی انجام بگیره بدون این کار، یعنی بدون تقویت جهانبینی و ایدئولوژی صحیح، ولی این هدف انبیا نیست. هر گونه پیروزی را آنها طالبش نیستند، بلکه آنها طالب آن پیروزی هستند که مردم از روی شناخت و آگاهی خودشون انتخاب کنند و بپذیرند. البته به مراحلی میرسه که در یک محدوده خاصی اعمال قدرت هم میشه، اون هم فلسفه خاصی داره که الان در صدد بیانش نیستم، ولی به هر حال نقشه کلی انبیا این است که بشر شناخت صحیح پیدا کنه، حقایق را درک کنه و بپذیره و بر اساس اون حرکت کنه. البته در این راه اگر کسانی سد راه بشن و نگذارن این شناخت و آگاهی گسترش پیدا کنه، میبایست با اونها هم مبارزه بشه، ولی اون هم مبارزه ایست در راه ایجاد یک شناخت صحیح در جامعه انسانی و نه به منظور تحقق یک هدف سیاسی محض یا هدف اقتصادی محض، بلکه این اعمال قدرت ها هم در مسیر گسترش دادن بینش صحیح در افراد جوامع مختلف. بد نیست اینجا بین پرانتز اشاره کنم به داستان عزیز سلیمان که وقتی به بلقیس ملکه سبا نامه می‌نویسه و او را تهدید می‌کنه، میگه ایمان به خدا بیار، اسلام بیاور، در مقابل فرمان خدا گردن بنه، وگرنه با شما خواهم جنگید. نمیگه بیا تابع من بشو، نمیگه کشور تو باید در قلمرو حکومت من قرار بگیره، یعنی حکومت من گسترش پیدا کنه. این هدف نیست، یا یک سلسله مقررات اقتصادی خاصی باید در کشور شما اجرا بشه. تنها این نیست، تکیه روی این است که باید اسلام بیاری شما، خداپرست بشید. اگر با شما می جنگم بر سر این عقیده است. باید این راه باز بشه که مردم عقیده حق توحیدی را بشناسند و بپذیرند. حکومت تو مانع این کاره، یا قبول کن که این کار انجام بشه یا با تو می جنگم. جهاد اسلامی هم همینه، جهاد ابتدایی اسلام هم حتی، و البته در اسلام جهاد ابتدایی هم داریم. در زمان گذشته در رژیم سابق حتی مسلمان های خودمون جرأت این نمی کردن که بگن در اسلام جهاد ابتدایی داریم، چون با روح حاکم روح دموکراسی نمی ساخت. دموکراسی بر این اصل مبتنی است که هر کسی در عقیده خودش آزاده و هیچ کس به هیچ نحوی حق نداره که درباره عقیده کسی مزاحمش بشه. ولی بینش اسلامی درست مخالف این است. میگه اساس تعرض و جنگ بر اساس عقیده باید باشه. انسان میبایس عقیده حق را بپذیره، و کسانی که مانع میشند از اینکه عقاید حق در جهان گسترش پیدا کنه میبایس با آنها جنگید و باید آنها را نابود کرد. بله، بعد از اینکه موانع برطرف شد، راه تبلیغ اسلام به روی جهانیان گشوده شد، اون وقت است که افراد در پذیرش یک دین، یک عقیده آزادند. اگر خواستن اسلام را میپذیرند، از مزایای اسلام بهره‌مند میشن. اگر خواستن به ادیان آسمانی سابق باقی میمانند، مقررات خاصی درباره اونها اجرا شد، میشه که اونها هم اگر فرصت مقایسش بود خواهید دید بسیار عادلانه است. یعنی به جای اینکه مالیات اسلامی بپردازن، به جای اینکه خمس بدن، به جای اینکه زکات بدن، چیزی به نام جزیه میپردازن. از همه مزایای مسلمین برخوردارند، جان و مالشون در تحت حمایت حکومت اسلامی است، امنیتشون تأمین میشه، ولی نه زکاتی میدن، نه خمسی میدن، نه مالیات دیگری، چون اونا مسلمان نیستن. شرط پرداخت اینها خمس یک عبادت است، زکات یک عبادت است، قصد قربت میخواد. به جای اینها جزیه ازشون میگیرن. ولی به هر حال حکومت اسلامی در آغاز تکونش به جهان اعلام میکنه که ما معتقدیم این عقیده میبایست در جهان گسترش پیدا کنه و هر چه سد راه این گسترش بشود از میان برخواهیم داشت. وقتی حکومت اسلام در مدینه تشکیل شد، از نمیدونم چند هزار نفر تشکیل میشد جمعیت مسلمان ها، ولی تحقیقاً به صد هزار نفر نمی‌رسید. در یک شهری در میان عربستان که همچو حکومتی تشکیل شده، با انبوهی از دشمنان که او را احاطه کردند، در یه همچو موقعیتی رهبر این جامعه اعلام می‌کنه به ابرقدرت‌های جهان، به حکومتی مثل حکومت ساسانی اون زمان در ایران و حکومت روم، قیصر روم و حکومت حبشه و سایر قدرت‌های کوچک و بزرگ جهان، که یا باید اسلام بیارید یا آماده جنگ بشید. نمیگه بیاد تابع من بشید، به من باج بدید. میگه باید دین حق را بپذیرید. کشورتون مال خودتون، در اختیار خودتون، اما این دین باید در اونجا حاکم باشه، این مقررات باید عملی بشه و این اعتقاد باید در مردم رواج شده بشه. خدا یکیست، بت‌ها باید دور ریخته بشه. اینها در پرانتز بود. برگردم به اصل مطلب. پیغمبر اکرم در همون آغاز روی توحید و معاد اونچنان پافشاری کرد که با هیچ سیاست انسانی و بشری سازگار نبود. جز این که یک امر الهی بود و به اتکای امر خدا چنین کاری را میکرد، توجیه بشری نداشت این کار، ولی به امر خدا کرد و پیروز شد. و پیروان اون حضرت هم در هر زمانی روی مسائل بنیادی تکیه می کنند، روی گرایش های جامعه چندان حساب نمی کنند. هر قدر حرکت الهی تر باشد، بیشتر مبتنی بر عقایدی، نه بر مسائلی که گو این که در بعضی از مکتبها زیربنا شناخته شده، اما در بینش اسلامی از روبناهای درجه چندم به حساب میشه، مسئله اقتصاد و چیزهای دیگه. در بینش الهی و اسلامی زیربنا عقیده است. تکیه باید روی این اصل کرد، این پایه را باید محکم کرد و از اینجا باید شروع کرد، بعد به سایر مسائل پرداخت. انسانیت انسان به اندیشش است، زیر بنای فکر انسان اعتقادشه، زیر بنای شخصیت انسان از اون نظر که یک موجودی است دارای شعور، اراده، اختیار و سایر ویژگی های انسانی، زیر بناش عقیدشه و شناختشه. از اونجا باید شروع کرد. با این پافشاری ها پیغمبر اکرم درست بر مهمترین ریشه های عقیدتی زمان خودش تاخت و تاز کرد و به مردم فهماند که این زندگی شما یک نظام موقت و گذراست و نابود خواهد شد و به دنبال آن زندگی خواهید داشت، زندگی ابدی و جاودانی در نظامی دیگر که باش آشنا نیستید. پس برای درک حقیقت معاد اسلامی به این نکته باید کاملا توجه داشته باشیم. خیال نکنیم آخرت چیزیست شبیه همین زندگی که ما امروز داریم و همه این مقررات و نظامات و قوانین و نوامیسی که حاکم بر این جهان است در اون جهان هم حکم فرما خواهد بود، بلکه کاملا برعکس. اونجا نظام دیگری است، گویی این که ما درست نمیتونیم حقیقتش رو درک کنیم. پس این یک مسئله که قرآن درباره نظام آخرت پافشاری کرده که غیر از نظام جهان دنیاست، این نظام به هم میخوره. حالا اگر شما بیندیشید درباره یک جهانی که انرژی حرارتی درش ضعیف شده یا نابود شده، انرژی نورانی به همچنین و سایر انرژی های قابل مصرف، این چجوری جهانی خواهد بود؟ بعد چه خواهد شد؟ ما درباره اون نمیتونیم فکری بکنیم. چه میدونیم چه جور چیزی خواهد؟ اون چه ما باش آشنا هستیم جهانی است که بر اساس این قوانین و این انرژی ها و این ماده و این فعل و انفعالات به وجود میاد، رشد میکنه و پیش میره. اما اگه یه جهانی اینها برش حاکم نبود چه خواهد شد؟ ما هیچ نمیتونیم بیندیشیم. ستارگان کی از هم میپاشند و نظامشون گسسته میشه؟ اون وقتی که این قوه جاذبه عمومی که همه را تنظیم میکنه دیگه حاکم نباشه. اگر چنین نیروی حاکم نبود چه خواهد شد؟ چگونه جهانی خواهد بود؟ ما هیچ نمیتونیم دربارش بیندیشیم، اما قرآن ضمناً اینها رو به ما گوشزد میکنه که اینها خواهد شد. این نور خورشید از بین خواهد رفت، و نه تنها نور این خورشید که نور همه خورشیدها. و اذا النجوم انكدرت، این نظامی که مبتنی بر این جاذبه هاست به هم میخوره. اذا الكواكب انتثرت، پخش و پاش میشین. چگونه جهانی خواهد بود؟ ما نمیتونیم بیاندیشیم، ولی اون که از منبع وحی خبر میده و به خودش جرأت میده که در مقابل تمام جهان از یک مرکزی که بوی علم نمیاد یه همچو ادعایی را با کمال صراحت و قاطعیت به جهان عرضه بکنه، او پشت جمعی داره که مطلب حق است و از ناحیه خدا به او القا شده و قابل تردید نیست، چه مردم بپذیرن چه نپذیرن. اگر علم مردم پیشرفت بکنه، عقل مردم کامل بشه، روزی همه اینها را خواهند پذیرفت. کما این که میبینیم روز به روز هر قدر علم بشر پیشتر میره، آمادگی برای پذیرش مسائلی که در قرآن و بیانات پیغمبر و امام بیان شده بیشتر میشه، اسرار و حکمتهای احکام الهی بیشتر روشن میشه. پس این یک مسئله که نظام آخرت غیر از این نظام دنیاست. این نظام یک دگرگونی بنیادی خواهد داشت. در این رابطه قرآن یه تعبیر دیگری هم داره که اون هم خیلی قابل تأمله. می فرماید یوم تبدل الارض غیر الارض، زمین تبدیل میشه به زمین دیگری، اما چگونه زمینی دربارش سخنی نمیگه. زمینی که عرصه قیامت خواهد بود، گنجایش همه انسانها را خواهد داشت، دیگه این زمین کوچولو با این محدودیت نخواهد بود. اما این زمین چگونه پدید میاد؟ آیا بر اساس عوامل فیزیکی و شیمیایی چنین زمینی به وجود خواهد آمد؟ یا نه، اونجا دیگه عرصه فعل و انفعالات این جهانی نیست، تغییر خیلی بنیادی تر هست از این که ما بخواهیم با این قوانین پیدایش زمین اون جهان را پیش بینی کنیم. اینا چیزی به ما نمیفهمونه درباره جهان قیامت. اینها از همین نظام به دست آمده، از تجربه هایی که از همین نظام گرفته شده. همین اندازه بدانید که اون جهان زمینش غیر از این زمینه. و باز گاهی یک تعبیرات عمیق‌تری میکنه که از سطح فکر ما بالاتره، که و اشرقت الارض به نور ربها، زمین با نور الهی روشن میشه. در اون روز که نور خورشید نیست، خورشید که کبرت، ستارگانم انکدرت، پس نور اون عالم چه نوری خواهد بود؟ نوریست که از ناحیه الهی به وجود میاد. چگونه نوریست نمیدونیم، چگونه جهان با اون نور روشن میشه نمیدونیم، اما همین اندازه میدونیم که اون نور کسانی ازش استفاده میکنن که در این جهان راه حق را پیموده باشند، دیگران در ظلمت خواهند بود. این چگونه تمییزی است که بین انسانهای خوب و بد گذاشته میشه؟ انسانهای شایسته در فضای نور خواهند بود و انسانهای گمراه و بدبخت در فضای ظلمت. کدام قانون طبیعت هست که این دوتا را بشناسه و از هم تفکیک کنه؟ یک نور دیگری است، بر اساس قوانین طبیعت به وجود نمیاد، و الا یکسان بود نسبت به مؤمن و کافر. در اون روز منافقین چشم می‌دوزند به مؤمنین و عجیب است که اونها خودشون در ظلمتند و فرو رفتن در ظلمت و می‌فهمند که مؤمنین در چه نوری و نورانیتی به سر می‌برند. از اونها تقاضا می‌کنند که به ما توجهی کنید تا از نور شما استفاده کنید. انظرونا نقتبس بنورکم، گویا این نورها از چهره‌های مؤمنین میتابد، یک نور الهی است از درون مؤمنین تابش میکنه و فقط راه خود اونها را باز میکنه. منافقین میبینند مؤمنین در نورند، اما از نور اونها نمیتونن استفاده کنن. ازشون تقاضا میکنن که یک توجهی به ما کنید، روتون رو به طرف ما کنید تا ما از نور شما استفاده کنیم. انظرونا نقتبس من نورکم قیل ارجعوا وراءکم فالتمسوا نورا، این شما از نور ما نمیتونید استفاده کنید، اگر میخواد نور باشید باید برگردید پشت سرتون. تفسیر کردن بسیاری از مفسرین یعنی باید برگردید به دنیا، اونجا کسب نور کنید. این نور در اثر اعمالی است که ما در دنیا انجام دادیم، امروز به این صورت برای ما ظاهر شده. شما اگر نور میخواد باید برگردید به دنیا، اونجا ایمان و عمل صالح به دست بیارید تا در این عالم به صورت نور براتون ظاهر بشه. و ظرف ضرب بینهم بسور له باب باطنه فیه الرحمه و ظاهره من قبله العذاب، در سوره حدید هست این آیات شریف. از مجموع این آیات این نتیجه را گرفتیم که ما درباره آخرت نباید آنچنان بیندیشیم که درباره دنیا و نظامات دنیا و پدیده‌های دنیا و سیر پدیده‌ها در این جهان و سایر آنچه متعلق به این مرحله گذرا از زندگی انسان است، بلکه اونجا یک نظام مخصوص به خودش خواهد داشت، نظامی که از اراده الهی سرچشمه میگیره، از مجرای اراده های انسان ها میگذره و اونچه خواست انسان های شایسته باشد به خواست خدا و به اذن خدا تحقق پیدا میکنه. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. قبل از اینکه به پاسخ پرسش ها بپردازم، راجع به موضوعی که دیروز عرض کردم خدمت آقایون که موضوعی تعیین میشه و کتابایی در اختیارشون قرار داده میشه که یک مقایسه ای انجام بدن، توضیح بیشتری عرض کنم. در بین مباحثی که ما داشتیم، یک مبحث مهمی بود که در مسائل اعتقادی جای مهمی را داره و نقش مهمی را هم در عمل انسان بازی می‌کنه، با اون مسئله جبر و اختیار و قضا و قدر. ما به حسب اونچه وقتمون اجازه می‌داد و اسلوب بحثمون اقتضا می‌کرد در این باره مطالبی گفتیم تحت عنوان قضا و قدر، و بعضی مسائل هم جلوتر از اون و بعضی هم بعد از اون در رابطه با جبر و اختیار اشاره کردیم. اونجا که درباره توحید افعالی صحبت می‌کردیم، درباره این که استناد افعال به خدا موجب جبر نمیشه، اونجا یک توضیحات مختصری داده بودیم، یعنی جبر الهی را اونجا نفی کردیم. باز در موارد دیگری اونجا که از اختیار انسان سخن می‌گفتیم، گفتیم که در مقابل اختیار چند جور جبر عرضه شده و شبهاتی درباره اونها به میان اومده، جبر طبیعی، جبر تاریخ، جبر اجتماعی و از این قبیل. این مجموعه مطالبی بود که ما درباره جبر و اختیار و قضا و قدر گفتیم. اون چه به صورت بحث‌های منظم بود همون بحث قضا و قدرش بود که روش تکیه کردیم، اما سایر مسائل جبر و اختیار را به مناسبت‌هایی پراکنده عرض کردیم. در این زمینه دو تا کتاب در اختیار آقایون گذاشته میشه. یک کتاب انسان و سرنوشت مال مرحوم استاد شهید مطهری و یکی هم مال استاد صبحانی که بنا بود امروز بیارن، شاید تهیه شده. بله، آوردن آقایون. گویا سرنوشت انسان از دیدگاه عقل و قرآنی همچی چیزیست. بله، از سرنوشت از دیدگاه علم و فلسفه. این دو تا کتاب را در اختیار آقایون میذاریم با اون بحث هایی که ما در این زمینه کردیم مقایسه بفرمایند، یعنی ببینند آیا مطالبی که در این دو کتاب درباره این موضوع ذکر شده کاملا تطبیق میکنه با اون مطالبی که ما عرض کردیم یا جاهای اختلافی هم داره، کجاهاش در این دو کتاب مطالبی که گفته شده با مطالبی که ما عرض کردیم فرق داره، و اگر بتونن در این زمینه داوری کنن که آیا به نظر خواهران و برادران میرسه که اون دیدگاه صحیح تر است، اون نحو بیان کامل تر است، یا اونطوری که ما عرض کردیم، که البته بنده از پیشا پیش عرض میکنم که باید اون مطالب کامل تر باشه، چون هم وقت ما محدود بود، هم بضاعت علمی ما قابل مقایسه با این برادران و اساتید نیست. ولی در این حال آزادان آقایون قضاوت کنند که آیا در موارد اختلاف نظر کدام یک به نظرشون صحیح تر میرسه و چرا. فرصت زمانی ما 3 روز در نظر گرفته بودیم، ولی با تذکراتی که بعضی از برادران دادن، مخصوصا که کارهایی و اشتغالاتی دارن و حتی بعضی باید مسافرت به شهرستان ها بکنن، عرض کنم که 1 روز دیگه هم تمدید کردیم، روز چهارشنبه و پنجشنبه و جمعه و شنبه، یعنی از فردا دست تعطیله. آقایون به جای درس و بحث هاشون به مطالعه این کتاب ها میپردازن و بر پنجشنبه و جمعه هم تکمیل میکنن، در روز شنبه هم سرانجام نظر خودشون را مینویسند و گزارشون تکمیل میکنن. صبح یک شنبه انشاءالله باز مجددن این جلسه درس برقرار خواهد. تا آخر هفته آقا نظم همه کارها رو به هم میزنید. بالاخره آقایون، آیا برنامه آقایون برای روزهای دیگه شون دارند یا ندارند؟ اگر دارند میخوان تعطیل کنند، خب نظم اون کارها به هم میخوره، و اگر تعطیل نکنند پس معلومه که وقت اضافی دارند. باید از آقایون بپرسیم بس وقتهای اضافیشون رو کجا مصرف میکنند. به هر حال بنده ترجیح میدم به عنوان یه فردی که کم و بیشم به اجازه آقایون تجربه ای دارم در این زمینه ها، ترجیح میدم که ولو ناقص تر باشه در همین زمان محدود انجام بگیره، بعد دلشون خواست آقایون تکمیل کنن مانعی نداره، اما اون چرا ما مطالبه میکنیم از آقایون و خواهش میکنیم که تحویل بدن، صبح یک شنبه هر چه در این زمینه کار کردن به ما تحویل بدن. اسمش حالا امتحان بذارید یا هرچی، ما اینا نموداری از کار آقایون و دریافت آقایون از مطالب خودمون تلقی میکنیم. سوال شده که در قرآن آیاتی داریم درباره نعمتهای بهشتی به صورتهای خاصی که شبیهش در دنیا هست، آیا معناش این است که واقعا نعمت‌های بهشتی به همین صورت درک میشه و برای انسان پیدا میشه، یا اینها برای تقریب به ذهن ذکر شده؟ جوابش این است که اون چه در قرآن درباره